بسم الله الرحمن الرحیم. یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا ان الله لعن الكافرین و اعد لهم سعیرا خالدین فیها ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا. بعد از اون که توجهمون رو به نقش منافقین انداخت، ما را وارد یک باور معنوی ابدی میکنه. قبل از ادامه بحث یادآوری میکنم دوستان رو در مورد وظایف الهیه‌ای که در ماه شریف ذی‌الحجه خداوند برای ما مقدر فرموده است. پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله می فرمان عمل خیر و عبادت در هیچ ایامی نزد حق تعالی محبوب تر از عمل در این دهه نیست. که مستحضرید، خب در این دهه، دهه زمینه ایجاد قرب الهی رو خداوند فراهم کرده است. اصلا همین واژه‌ای که فرمان عمل در این ماه محبوبه، یعنی زمینه قربش خیلی بیشتره، چون فقط خدا مقربین دوست داره. وقت دستوراتش که مستحضرید، اون 9 روزش انشاءالله توفیق روزه باشه، این همین نمازی که بین مغرب و عشا خوانده میشه، اون توحید، ذکر توحیدی که در منصوب به حضرت عیسی است، اون تحلیل هایی که منصوب به امیرالمومنین است، عمده عنایت داشته باشید، شما دنبال یک شرایط و عالمی هستید که نسبتتون با خدا بیمانع محقق بشه. این ماه یه همچی توانایی دارد، به خصوص این 10 روز اولش که یکی از تفسیرها در ایام معلومات همین 10 روز رو مفسرین و روایت میگه. عمده اینه که این فرصت رو از دست ندیم، به هم تذکر بدیم، یک حالت توحیدی خوبی رو دنبال باشیم. توحید یعنی این که آدم بفهمه که همه عالم با حضور حق در تحرک و فعالیت هست. این عقلشه، توحید افعالی بهش میگه. خب انسان اگه اینا دید، دیگه نگاهش نگاه نقش آفرینی برای غیر نیست، بلکه هر حادثه ای رو راه اثبات بندگی خودش میدونه. توحید اینه دیگه. به حمد الله سیرش به روز عرفه ختم میشه که دیگه اوج رفع حجاب است بین انسان‌ها و حضرت حق، تا انسان بتونه بهترین نیایش‌ها رو بکنه، که خدا انشاءالله به هممون به نور حضرت سید الشهدا توفیق بده که در ذیل وجود مقدس اون حضرت بتوانیم از عرفمون به بهترین نحو استفاده بکنیم. عید قربانش هم که دیگه جا خودش، دیگه گفت که با این نفس به ظاهر تسلیم حیوانی باید برخورد قربانی کردن بکنی. خب گوسفند دیدین ظاهرا تسلیم آرام است، اما آخر شیطان نفس به نکاس نفس و صورت نفس اماره و صورت نفس بهیمیه است. می‌فرماند که با قربانی کردن، حالا مذبوح قرار دادن را چه شتر چه گاو چه گوسفند، عمده اینه که نظر به نفس امارتون یا بهیمیتون دارید و نفیش میکنید، نتیجهش قربان است. قربان یعنی بیواسطه با حضرت حق مرتبط شدن. راه بسیار استوار و گشوده ایست ماه ذی‌الحجه، به خصوص این دهش، به همدیگه تذکر بدیم، توصیه کنیم که از دست ندیم، خوب فرصتی است. اینا رو ظاهرا خدای نکرده همطور عادی نگاه کنیم که این اذکار لا اله الا الله رو و حیفه، یعنی روحتون رو متذکر بشین. خودتون که میدونین لا اله الا الله، اون که کار میاد ازش این که این قلب متذکر بشه که احد صمد. خب یعنی چه؟ اینه همه مقصدها اوست، تنها اوست که در همه عالم نقش آفرین است. اینا رو وقتی به قلب متذکر بشیم، واقعا دیگه پدیده ها به دروغ خودشون رو مستقل نشون نمیدن. همه دون میدونین که پدیده های عالم در قبضه حق هست، به حق در عالم نقش دارن، نه به خودشون. خب وقتی که ما توحیدمون رو متذکر شدیم به قلبمون، خب اینا میبینیم. دیدن این که مخلوقات به حق در عالم نقش دارن به اذن حق، دیگه وقت آدم میترسه، طرف میگه من تو خونه میترسم یهو یه دزد بیاد تو خونه سر منو ببره. قسم این یعنی هیچی از توحید نداره. آخه مگه دزده اذن داره؟ ببخشید حق داره، استقلال داره؟ اگه اذن داشته باشه که تو کاری نیست، کار خودش میکنه. اگرم اذن نداشته باشه که چرا تو دل واپسی؟ اگرم که اذن داره که در بلا هم میچشم الطاف او، مات او. اگه خدا اینجوری اذن کرده است که خودش میدونه. این بیهویتی، این تنهایی حس کردن هر کس خودش رو، اینا به جهت همون عدم توحیدی است که انسان نیاز داره. یه صلوات بفرست. عرض کردم در سیر سوره مبارکه احزاب دیدین که حضرت حق ندا آورد و وحی فرمود که پیامبر نقش منافقین، ضعیف الایمان ها و مرجفین فی المدینه رو روش حساس باش. یک کار بزرگ باید طوری باشه که این جریان های منفی جاشون مشخص باشه. جریان‌های منفی طوری نباشه که بتونن برای خودشون شخصیت داشته باشن. این خیلی چیز مهمی است. ببینین بدی همیشه تو عالم بوده است و هست. دین اومده است که بدی از شخصیت بیفته. خطری که دنیای کفر برای ما داره همین جاست که ما به رسمیت بشناسیم اونا را، شخصیت براشون قائل بشیم. از اینجا هم ضرر کردیم دیگه. اصلا چرا توبه خیلی مهمه؟ یه دینی که توبه آورد یعنی در واقع داره میگه بدی جایگاه نداره. بدی هم کردی بدون که این بدی دا باید روش تجدید نظر کنی. فرهنگ توبه در واقع فرهنگ نشون دادن بی‌هویت هویتی بدی هاست. بگذاریم بعد از این جریان خوب دقت کنین، حالا میاد در چندین آیه معاد رو از زاویه خاصی بررسی میکنه. معاد اینقدر زاویه داره که با یه آیه و ده آیه و صد آیه روشن نمیشه زوایاش، ولی هر کدوم از آیات یا مجموع آیات یک نوع حضور خاصی را به ما میده. قبل از این که بخونم این جمله رهبری را یادآوری میکنم، در صحبتی که با نمایندگان مجلس خبرگان داشتن کمکمون میکنه در فهم این آیات. رهبری فرمودن که سه تا چیز مسئله ماست: علم و فناوری، اقتصاد و فرهنگ. فرمودن که این سه عنصر عامل افزایش اقتدار کشور است. بعد فرمودن در میان این سه عنصر فرهنگ از همه مهمتر است، زیرا باورها و عقاید مردم به اون مرتبط است. از اینجاش دقت کنید، تهیه طرح‌های تبیینی و اقنایی در مورد باورها پادزهر فتنه های غرب است. ببینید خوب دقت کنید، ما موظفیم یه نظام الهی بسازیم. ما تا نظام الهی نسازیم نسبتای خودمون برای اینکه یک حیات دینی خوبی داشته باشیم ظهور نمی کنه. بحثش هم انشاءالله مستحضری جدی هم بگیرید. اسلام فردی و اسلام منهای سیاست دروغه، اصلا اسلام نیست. این نیاز نیست من بحث کنم. خود آیه قرآن وقتی میگه واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، داره چی میگه؟ داره میگه اعتصام به حبل الهی به صورت جمعی اونی است که ما میخوام. تأکیدم میکنه جمعی یعنی چی؟ یعنی یه نظام باید باشه تا هر کس بتونه حیات دینیه اعتصام به حبل الله و رجوع اللهش رو پیدا کنید. این یه چیز که هنوز ما تاریخمون آلوده است از غفلت عظیم. ما یه مشکلی که هنوز داریم در طول تاریخمون با حذف اهل البیت از صحنه حیات اجتماعی اینه که ما این خلع رو متاسفانه نیومدیم با برگشت به اهل البیت و برگردوندن اونها به جامعه پر کنیم. القاعاتی شد که خب نه، ارادت به اینا داشته باشین. اسلام فردی، شما صحبت رهبری اینجا ببینین، میفرمان که آقا ما برای این که یک حیات دینی داشته باشیم باید با غرب مقابله کنیم. اون مانع یه حیات دینی ماست، اون جامعه به ما نمیده، اون جامعه خودش میده، اون فرهنگ خودش و سبک زندگی خودش رو حاکم میکنه با ارزش‌های خودش. میفرمان اگه بخواید این مسئله دونه حل کنید باید باورها رو بیارید به صحنه. وقت برای این که متاسفانه بعضن یه خطایی پیش اومده که باورها رفع شبهه نیست، باورها اثبات خدا نیست، باورها ایمان به خداست. ببینید شما تو مدارس و خیلی جا دیگه یه چیزی یادتون میدن که با دشمنتون بتونید مقابله کنید. قضیه چی بوده است؟ قضیه این بوده است که ما در جامعه ما مسلمان بودیم، ایمان داشتیم، متدین بودن جامعه ما، سلوک داشتن، اهل دعا و نیایش بودن. چهار تا منافق بیدین میمدن چه کار میکردن؟ شبهه میکردن. علمای ما برای این که دهن اینا رو ببندن اومدن علم کلام رو نوشتن. علم کلام که شنیده نمی اثبات عقاید، این که برای این نبوده که ما مؤمن بشیم. هیچ وقت شما با این چیزا مؤمن نمیشید. شما برای دفاع از عقیدتون در مقابل دشمن باید مجهز میشدید. وقت جالبه، پس این اثبات خدا به این دلیل، به این دلیل اثبات معاد، اثبات امامت، اینا چه ربطی به دین داره؟ اینا برای اینه که در مقابل خصم بتونیم حرف بزنیم. مشروط به اینکه قبلا مسئله امامت ها قلبی حل کرده باشیم. معاد را قلبی حل کرده باشیم. میگه با اثبات معاد کسی معتقد به معاد میشه. طبیعی جمله را دقت کنید آقا، فوق‌العاده دقیق است این صحبت. میفرماند که تهیه طرح‌های تبیینی و اقناعی، باورتون میاد با چه حساسیت این جمله گفته شده است؟ یعنی ایشون متوجه است. حالا شما 100 سال دیگه هم تو درس‌های معارف اسلامی اینا اثبات کنید خدا را، چه مشکلی از کسی حل میشه؟ ما باید برنامه‌ریزی کنیم طرح‌های برای باورهای انسان‌ها تبیینی، یعنی روشن بشه براش حضورش در محضر حق. تبیین باید حس کند که میبیند که حقیقت عالم یک حقیقت وحدانی است. وقت اقناعی در مقابل اسکاتی است. اینکه شما خدا را اثبات کنید میخواید دهن طرف را سرویس کنید، اینه میگن اسکات، لسکوت لل اسکات. اقنا یعنی جانت حس کند. دقت کردین جمله را؟ ما امروز خطرمون این نیست که ثابت کنیم خدا هست. ما بسیار اینا که ثابت شده براشون خدا هست روبروی دین اسلام میگمیستن. ما باید یه کاری کنیم طرف وقتی یه غیبت کرد واقعا حس کنه تمام عالم باش پشت کرد بهش، رابطش با عالم قطع شد، راهی که گشوده بود به سوی عالم غیب از دست داد. به قول مولوی میگه از برای لقمه این خارخار، این چه دینیست چه حضوریست که وقتی یه لقمه اضافه میخوره تاریک میشه. چی تاریک میشه؟ از برای لقمه این خارخار از کف لقمان برون آرید خار. اون دینی دین است که با یه غیبت، با یه بی احترامی به مؤمن، با یه لقمه اضافی رابطه قطع بشه. نتیجه چی میشه؟ با اشک روز عرفه رابطه بر. این اشک عرض کردم به یکی از کاربران عزیز، اشک وقتی ظهور میکند برای کسی که افقی بسیار متعالی را بشناسد و بداند با قدمهای اشک نزدیک میشه. خب اشک میریزه. اشک داستانی داره، شیعه و اشک به جهت اون معارف لطیف عالیه است که خب شما برای اینکه برهان صدیقی یاد گیرین گریه میکنی؟ خب فکر میکنی یاد میگیری؟ شما برای اینکه برهان نزد میدین؟ اما برای اینکه دعای زیارت های همین عرفه؟ خب این چه خداییست که برای پیدا کردنش واقعا باید نازشه بکشی، با عشقم باید نازشه بکشی. به قول حلاج خدا که راز نیست، ناز است، نازنین است. خب اینجوری فرمایش ایشون خیلی کمک میکنه که اساسی عزیزان فکر کنن. من خواهش میکنم جمله رو گم نکنین، آدرسش هم مشخص. با همین صحبت اخیری که با خبرگان کردن این فراز صحبت رو اونجا نگه دارین، دنبال کنید که میفرمان این سه تا چیز عامل افزایش اقتدار است و فرهنگ از همه مهمتر است. فرهنگ هم به معنای باورهاست. ببینید مواظبن که جاوای غلط نرید. امروز دنیای کفر به اسم فرهنگ شما ببینید چه بلایی سر ما آورده است. میگن نه فرهنگم به معنای باورها. من به شما قول میدم معلم این کارم دیگه، ما اگر باور خوبی به این ملت بدیم مطمئن باشین از این اضافه زندگی ها، این مزخرفات، این زخارف دنیا، این نمیدونم به عنوان رفع اوقات فراغت عمرش از بین بودن، اصلا نجات پیدا میکنه. باور قلبی راه به سوی خدا میگشاید. ابدا انسان دیگه از تنهایی خسته نمیشه. بهترین زمینه ها را با انس با قرآن و روایت برای خودش فراهم میکنه. با این فراز تو دل سوره احزاب، حالا ببینید این آیات میخواد به شما چی بگه، سلسله بحث رو گم نکنید. یه خب پیامبر طبیعی است که حالا که یه تمدنی ساختید، یه جامعه‌ای ساختید، میان از شما راجع به قیامت سوال میکنن. یسالو کن ناسو ان ساعت ساعه، ساعه یعنی قیامت، علت یه سرعت داره تونتون داره میادش، ما فکر میکنیم دیر میاد. سعیم به معنی دویدن دیگه، سعی بین ثواب و مرو. میگه از تو از قیامت سوال میکنم. قل انما علمها عند الله، بگو تنها و تنها این انما علم اون نزد خداست. چرا؟ انشاءالله روشن میشه. و ما یدری که لعل ساعت تکون و قریبا. ای پیامبر تو چی میدونی از این قضیه؟ این احتمال بده که این قیامت نزدیک است. شکلش چطوره؟ ادامه آیه، ان الله لعن الكافرین و اعد لهم سعیرا. خدا کافرین را در قیامت از رحمت خودش دور میکنه. حالا انشاءالله بحث میکنه. و اعد لهم سعیرا، و برای این کفار که نسبتشون با این دین به هم زدن و با خدا به هم زدن، آتش شعله‌وری فراهم میکنه. خالدی نفیها ابدا. خصوصیاتش این است که در این آتش شعله‌ور ابدی است. لا یجدون ولیا ولا نصیرا. میخونیم تا آخر این فراز آیات معاد. در اون شرایط هیچ ولی و کمککاری رو نمیتونه پیدا کنه. خصوصیاتش چیست؟ یوم تقلب وجوههم فی النار. این کفار در اون شرایط، شرایط نظامش اینجوریست که زیرا رو میکنه کفارا. هر لحظه یه جور با شخصیتشون برخورد میکنه، هر لحظه یه شخصیتشون رو ظاهر میکنه. یقولون یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسولا. در شرایطی قرار میگیرن که با تمام وجود میگن ای کاش ما تبعیت میکردیم از خدا و رسول. و قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا. میگن پروردگارا ما از بزرگان فرهنگ غالب نظام فکری جامعه عمومی تبعیت میکردیم. سادت به همه اینا معنی میشه. و کبرانا، ما بزرگان را، این بزرگان را تو نظام فرهنگی غیر فرد بگیرین، چون بحث فکر و فرهنگه. فازلان از سبیل، اینا ما را گمراه کردند. ربنا آتنا ضعفین من العذاب، ربنا آتهم ضعفین من العذاب. پروردگارا این ناکامی ما را حالا لاقل به اینا دو برابر بده. ولعنهم لعنا کبیرا، و خیلی خلاصه اینا را از رحمت دور کن. اینا ظرایف عجیبی داره، حالا انشاءالله روشن میشه. خب اولین مسئله اینه که از نظر معرفتی ملاحظه بکنید که چرا میگید که ای پیامبر تو هم از معاد هیچ اطلاعی نداری. خب مشخصه، ببینید نظام هستی معاد دارد. خدا که معاد نداره که، خدا که بقای محض است. نظام مخلوق مطلقاً سیر دارد به سوی عالم دیگه. نظام مخلوق، چون داریم که ملائکه میفرماد که سعق من فی السماوات و الارض، نفخ فی الصور. وقتی شد من فی السماوات یعنی چی؟ یعنی عالم سماوات و ملائکه هم چی میشه؟ فسعق از این عالم در میان، فاذا هم ينظرون فسعق فیه اخرى. یک نفخه دومی دمیده میشه، همه در یه شرایط خاصی قرار میگیرن. این اول روشن بشه که رفقا این خطای رو از ذهنتون بیرون کنید که حدس بتونید بزنید قیامت یعنی چی. چرا نمیتونید حدس بزنید؟ چون در یه نظامی دیگه قرار میگیره کل نظام. ببینید حدسای ما همیشه نسبت به آگاهیمون است، نسبت به نظام. مثلا الان بنده با جناب عالی میتونیم حد بزنیم که آقا این نظام که الان داره به پاییز نزدیک میشه شرایط هوا چطور میشه؟ خب معلومه چون تو نظامی میتونه. اما وقتی همه حتی وجود مقدس پیامبر در این نظام است، حالا کل این نظام باید یه شرایط جدید پیدا کنه که دیگه پیامبر خدا هم نمیتونه بفهمه کی قیامته. برای همین میفرماد که انما علمها عند الله، از تو میپرسن ای پیامبر. ولی این یه انما رو دقت کنین، میگه نه این یه چیزی نیست هیچ کس نمیتونه بفهمه، داره یه معرفت میده، نمیدونم رجز که نمیخونه که، داره میخواه بگه که یک نوع حضوریست در عالم بعد از این عالم که اون حضور رو از نظر زمان هیچ کی نمیدونه. طرفم ممکنه سوال کرده باشد که ببخشید، طرفم از جواب خدا نشون میده که میخواد ببینید قیامت نزدیک یا دوره. حضرت حق میخواد بهش بفهمونه که تو این وادی نمیتونی به چیزی برسی، اما یه معرفت میتونی پیدا کنی که نسبت به تو از کجا که نزدیک است. لعل و ما یدریک لعل الساعت تکون قریبا، برای تو ممکنه نزدیک باشه. یه مثال میزنیم روشن میشه. ببینیم قیامت گفتیم یه ساعت دیگه است، شما در بدنتون اگه چقدر بدوید به آخر دنیایی میرسید؟ تا بدن دارید، اگه 100 میلیارد سال برید جلو باز در کدوم ساعتی؟ در ساعت ماده اید. خب اگه بخواید به روحتون وارد بشید باید از بدن عبور کنید، نه اینکه با بدن هرچی برید. این کل این عالم ماده نسبت به بدن شما همیشه هست، نسبت به بدن شما. اما همین حالا عالم مجرد که هست نسبت به بدن شما نیست، الا اینکه شما عبور کنید از این عالم ماده، عالم مجرد رو برو خودتون میبینید. چه نفس خودتون، نفس خودتون مجرد دیگه. چون وقتی بخواید نفس دونه ببینید، یه دست دونه نگاه میکنید یا ساحت دونه عوض میکنید، به قول معروف به خود میای. قو انفسکم و اهلیکم، خودتون رو بپایین، یه نوع به خود آمدن است. بعد که به خود میاد ببینید عجب جلوتونه. میفرماد که چرا اینطوری فکر نمی کنی؟ و ما یادری که چی میدونی تو مسئله؟ لعل ساعت تکون و قریبا، این احتمال رو بده که این قیامت برای تو هر لحظه نزدیک است. یه کار بسیار تربیتی ارزشمندیست که خدا انشاءالله توفیقمون بده به این حضور برسیم. ببینید دوباره میگم، شما در ساحت عالم ماده مجرد چقدر بهتون نزدیک است؟ هیچی. هرچی برید هیچ وقت پیداش نمی کنه. پس حالا برای اینکه نفس ناطقه خودتون رو پیدا کنید میان چه کار میکنید؟ ساحتتون رو عوض میکنید، به خود میاید به جای اینکه پخش در ماده و مادیات بشید. یکی از کارهای سلوکی که اولیای الهی میکنن و بسیار نتیجه میگیرن همینه، این حس حضور در غیب و قیامتشون رو زنده میکنن. حضرت آیت الله جوادی حفظ الله بارها ازشون میشنوی که میفرمان عرفای بزرگ تأکید دارن اون ذکری که ما رو به جای رسون ذکر قیامت است. خیلی بحث خوبی است، ما اینجا بریم سری رد میشیم. اینو به خصوص رفقایی که یه تصور غلط ممکن است براشون پیش بیاد که مثلا خب ما جوانیم، اصلا این حرفا نیست که خب بگم حالا که جوانیم دیرتر میمیریم، دیرتر میریم قیامت. مگه قیامت اون دوراست که بعد دیرتر بریم؟ بسیاری هستن 100 سالشون است دلشون میخواد 100 سال دیگه هم بمونن. ما میگای من روانکاوی میکنم طرفا، یعنی واقعا هم یه همچی اینی در محاسبه ای داره دار. میگه خب ما که 100 سال موندیم 100 سال دیگه هم میمونیم. دقت نکنید بگون که خب نداره، میگه من پام لبه گور است. اگه پاش لبه گوره چرا آرزوهاش لبه گور نیست؟ خیلی عجیبه. مثلا 80 سالش از که میشد اون همسایی ها نشستن زمینش رو زدن به هم پنج طبقه ساختن، اگه ما من میکردیم بعد نبود. حالا چند سالش از 80 سالش است. این اینو ببین، شما ممکنه بگو که نه الفاظش نه رفلکسش نسبت بدون عکس عملش نسبت به دنیا یه چیزی دیگه است. مسئلهش چطوری حل میشد؟ وقتی که حضور عالم غیب و قیامت را بتونه حس کنه، این یه پدیده دیگه است، این یه نحوه حیات دیگه است. این آیه داره اینه میگه. و واقعا حالا میرسیم جلو، ما هیچ وقت، یاد داشتم کردم این موضوع رو انشاءالله عرض میکنم، ما هیچ وقت مسائلمون برای ساختن اون جامعه توحیدی که سوره احزاب دنبالشه حل نمیشه الا اینکه اون قیامت تبیینی و اقناعی قرآنی بیاد وسط. شما هی دلیل بیارید قیامت هست اینا، نه، باید احساس حضور بکنید به همون قرآنی که هممون قبول داریم. اون چنان به لطف و کرم حضرت رب العالمین همین حال آدم خودش رو در غیب و قیامت حس میکنه که به نور محمد صلوات الله علیه و آله خواهد گفت چی؟ الان قیامتی قائم. چرا میتونه دیگه کسی بگید که الان قیامت من قائم است؟ خب باز مگه لا کشف القطاع مزدد تو یقینا. این دستگاهی است که نمیتونید ازش بگذرید. بچه های که سیاسی میشن یا برخوردهای سیاسی رو محور عقایدشون قرار میدن، طرفداران انقلاب سیاسی صرف، اینا خیلی ضرر میکنه. من و شما این انقلاب به عنوان اینکه دریچه ظهور عالم معنا به عالم عرض است و بشریت و آسمانی میکنه در عالم عرض، خیلی براش ارزش قائلیم. در واقع ندای خداست که در این تاریخ اومده است بشر را متنبه کنه. این نمیشه بدون حضور در معنا و قیامت. یعنی اگه شما میخواین این انقلاب را بشناسید و درش حاضر باشید، این سیاسی کاری یا با رقابت بازی یا با طرفدار این گروه ها مخالف این گروه، ما را حتما عقب میندازد. ما اگرم یه گروه را مثلا بیشتر قبول داریم، به اعتبار معنویتش قبول داریم، پس معنویت حکومت میکنه، پس حاضر نیستیم پشت اون گروه دیگه هم که میبینیم نسبتش به انقلاب صفر نیست و مخالف انقلاب نیست حرف بزنیم. اگه احترامم بگذارین به یه جریان که حق ندارین یه جریان دیگه رو نفی کنین، وگرنه نمیرسین به این حضور. اگه به این حضور نرسید، هیچ بهره ای از این بنک بلند خدا که در این تاریخ به گوش بشریت بناس برسد نمیبریم. حالا دقت کنید آیه بعدی چقدر با ما حرف دارد. میگه که ان الله لعن الکافرین و اعد لهم سعیرا. میگه که اون کسانی که نسبت به این دین، نسبت به این حیات دینی اجتماعی، نسبت به این تمدنی که باید با منافق و ضعیف الایمان و مرجفون فی المدینه مقابله کرد، کسایی که بی تفاوتن پشت کردن بهتره، اونایی که پشت کردن انکار کردن این نوع حیات دینی رو که دین به ما داده، میگه اینها از رحمت الهی دورن. لعنت رو به پای اشتباه معنا نکنی، لعنت یک فکر و فرهنگ است، یه موزگیری سیاسی که نیست، که به اصطلاح یک اکسل عمل ذهنی نیست، یک نوع کشف حقیقت است. کسی که میشناسه لعنت یعنی چه، به شدت از این آیه میترسه. که عرض کردم این خطابش به ماست به دلیل اینکه مؤمنین لعنت رو میفهمن، کافر اصلا سرش چه لعنت یعنی چه. لعنت رو من و شما میفهمیم، یعنی رحمتی که باید خدا به ما بکنه که ما توفیق پیدا کنیم در دهه اول ماه ذی‌الحجه از دست میدیم. اینا میگن لعنت. کی دل واپس است از لعنت؟ اون که میخواد از ذی‌الحجه نتیجه بگیره. لعنت یعنی این که شما روز عرفه بیا و دستت خالی بشه. ببینید خیلی دقت. پس معلومه است یه موضوع دیگه است. یکی بگه خب یعنی مثلا اینایی که قیامت رو قبول ندارن لعنت خدا بر اونا میخواه، از اون که سرش نمیشه لعنت یعنی چی که ما بخوایم به اون بدیم این حرفا. این داره میگه آقا تو که میترسی از لعنت خدا و اینکه خدا رحمتت رو رحمتش رو ازت بگیره، بدون یه جریانی هست که اگر این جریان بهش کافر بشی هرچی هم میخوای نماز بخون مورد لعنت قرار میگیری و جهنم میری. این چه جریانی است؟ جز جریان ایجاد نظامی که باید معاد به عنوان یک حضور در محضر حق باشه. هر دوتا شما دقت کنید، ربط بدین به آیات قبل و آیات بعد، خیلی عجیبه. حالا بعد از بحثه معاد دقت کنید، میگه اونایی که پیامبر رو اذیت میکنن. اذیت پیامبر در چه رابطه ایست؟ چرا نمیگه اونایی که مثلا خدا را منکرن؟ چون اذیت پیامبر در نیست که میخواد یه نظامی بسازد، نمیذارن. بچه مسلمان ها پاوا نمیسن. پس دقت کردین، میگه که ان الله لعن الکافرین. کافرین نه به چی؟ به این که باید جامعه نظام داشته باشه، حاکمیتش حاکمیت الهی باشه، مناسبات مناسبات معنوی باشه، باید محور حضور در محضر حق به معنای حضور در معاد باشه. میگه اینا بر آتش شعله ور گرفتارن، خالدین فیها ابدا. خب چرا وقتی کسی روی کردش نسبت به حضرت حق غلط است، در قرب الهی است یا در بعد الهی؟ همدون قبول دارین که در بعد الهی است. خب اگه کسی با یه عقیده غلطی که روی کردش نسبت به حضرت حق غلط است، در رفت در نظامی که اونجا دیگه نمیتونه اراده ای تغییر بده، اونجاست انتخاب ها و اراده هاش. اگر یه کسی شخصیتا اراده مسئولیت نسبت به مسلمین نداشت، این با کدوم شخصیت میره در ابدیتش؟ خب با همین شخصیت دیگه. این شخصیت شخصیت دوری از رحمت حق است. خب این چقدر اونجا دور از رحمت حق است؟ به اندازه شخصیتش. شخصیتش چیست؟ این است که دوری از رحمت حق است. خب ابدا. حرفای خیلی روشنی داره میزنه. میگه آقا تو اگر که با یه همچیز روحیه‌ای رفت اونجا که احساس مسئولیت نسبت به جامعه تو دین تو شخصیت خود نکردی، خب اونجا در آتشی خالدین فیها ابدا. دوباره دقت کنید، لا یجدون ولیا ولا نصیرا. در اونجا نه سرپرستی دارد که اموراتش رو مدیریت کنه، نه یاوری دارد که از این مهلک نجاتش بده. خب این آیه دوباره با کیه؟ کسی که میدوند که نمیتوند بدون ولی و نصیر ادامه ی حیات بده در ابدیت. ناس مسئله با که شنده میگن مؤمنین واقعی وقتی آیات قیامت میخوندن گریه میکردن، اشکشون در اومد، چون میبینن به کجا اشاره دارد این آیات. این آیات داره میگه که بچه مسلمونا یه نوع زندگی خاصی را باید برای خودتون شکل بدید. خب حالا اگر شکل ندین، شما مگه به امید اینکه خدا فردای قیامت بیاد امورات ده به عهده بگیره؟ نمیتونی. ابدیت ما چه عجیبی است. خدا کنه من بتونم عرایزی در این قسمت داشته باشم. و یاری دهن شما واقعا اگر با این زمین نرفته باشید اونجا که خدا کمکتون کنه، شمایید و تنهایی خودتون. به قول حضرت علامه طباطبایی، ماییم و اعمالمون. خب ماییم و اعمالمون چه کار از اون میاد؟ ها حالا همین روز عرفه نگاه کنیم. روز عرفه اگر امید به حضرت حق نباشید، خودتون اعمالتون میبینید دست دو خالی است. ولی چون روزی است که حتما میخونید انشاءالله که حضرت سجاد دارن میرن تو کوچه، میبینن که یه کسی داره سائل گدایی میکنه، جا میخورن، یعنی امروز که روز گدایی از غیر نیست، برو با خدا مسئله ده تمام کن. معلوم است درهای آسمان بازه برای کسی که آماده باشه. میخوام نتیجه بگیرم که این روحیه یه شخصیت خاص میسازه. و این آیات چرا در دل سوره احزاب اومده است، حالا ادامهش میدم بعدش، اما میخوام اول رو این تاکید کنم که این روحیه یه شخصیت خاص میسازه و این شخصیت خاص رو خدا از ما انتظار داره. نمونش را شما در آخرین پیام رسمی حضرت امام سال 68 دیدید. من این پیام یا تیکش را میخونم، شنیدید. ببینید این روحیه در چه نظامی به دست میاد. حضرت امام میفرماند که در فروردین سال 68 چند ماه بعدش رحلت کردن، 2 ماه و خورده، میفرماند ما هنوز در قدمهای اول مبارزه جهانی خود علیه غرب و شرقی. خیلی حیف سنا بحث نمیشه، یعنی بابا یه کار بزرگی شروع شد، بگذری. میگه خب حالا چی؟ مگر بیش از این است که ما ظاهرن از جهان خاران شکست میخوریم و نابود میشویم؟ مگر بیش از این است که با نفوذ ایادی قاتل و منحرف خود در محافل و منازل عزت اسلام و مسلمین را پایکوب میکنن؟ ببین تا کجا این چه عقیده است، تا کجا واسطه است؟ میخونم بقیه. یه وقت خودم میگه تا کجا ما واسطیم؟ تا اونجایی که شکست نخوریم. اگه میخوایم شکست بخوریم دستا بالا، اگه دیم راست راست شکست بخوریم آقا مخلص شما. این میگه نه، ما یک جور دیگه در این عالم حضور داریم که شکست خوردن، پایمال شدن، پایکوب شدن، نابود شدن هیچی نیست. چه افقی جلوی این طرف باز است؟ ادامه دم. مگر بیش از این است که فرزندان عزیز اسلام ناب محمدی صلوات الله علیه و آله در سراسر جهان بر چوبه دار می روند. این تا اینجا واسطه است که سیدن حسن نصرالله در لبنان و بچه های ما این ور دنیا و اون دنیا. میگه نه ما پاواستدیم با در حدی که همه اینا تکه تکه بشند و کشته شد. مگر بیش از این است که زنان و فرزندان خردسال حزب الله در جهان به اسارت گرفته شوند؟ بگذار دنیای پست مادیت با ما چنین کند، ولی ما به وظیفه اسلامی خود عمل میکنیم. چه موقعی میشه اینجوری عمل کرد؟ اینکه یه افقی جلوم باشد به ابدیت، با وسعت ابدیت. ببینید دوباره دارم خسته دون میکنم، باید جا این آیا مشخص بشه دیگه، نمیشه کلاس درس معاد من که نمیدم اینجا من میخوام قرآن درس بدم، مواظبم هستم، خدا میدونه که بحثای کلامی نمی کنم. یعنی بحثای کلامی اینجا جاش نیست، بلدم. اینجا باید این روح این آیات گم نشه. اینجا قبلش بحث منافقین بود، یقه منافقین و مرجفون و مدینه رو گرفتش، یه مرتبه میاد بحث معاد میکنه. این معاد یه معاد دیگه است، این معاد این آدم رو میسازه که حضرت امام اصلا وقت این جمله رو کی داره میگه؟ در سن بیش از 80 سال. چگوارا نمیگه، یه نمیدونم آنارشیست عصبانی که نمیگه، یه آدمی در اوج آرامش. اصلا من نمیدونم اگه ما حضرت امامو ندیده بودیم میفهمیدیم؟ تصور کنیم یه انسان این همه در آرامش باشه. اون خبرنگار چکسلواکی میگه من خبرهای از عیسی علیه السلام شنیده بودم،
وقتی امامو در نفلاشتو گزارش جا میدید، خیلی هم گزارش قشنگ، گفت وقتی من این آقا را دیدم تصدیق کردم که عیسایی بوده است در تاریخ. گفت عیسا را در این جمال دیدم. حالا یه آدمی با این آرامش دارد اینجوری حرف میزنه، به جهت آقای عقیده انقلابی نظام ساز است. با عقیده‌ای که معاد و اثبات کنین که نمیدونم، چون با این چیزها که نمیتونید یه همچه انسانی بسازی. من اینجوری زیلش یادداشت کردم، این چیزی است که مورد نیاز بشر است و با اعتقاد به چنین معادی حل میشود. فرار از مرگ زشت‌ترین نوع زندگی را به میان آورده است. دیدیم که از عرض کردم تو اون کتاب چی بود اسمش؟ نه، اون کتاب کوچیک جیبیه، هنر مردن. تو هنر مردن من عرض کردم مصیبت جهان امروز مصیبت یهودیگری است، و مصیبت یهودیگری چیه؟ از مرگ میترسی. قرآن نقطه ضعف اینا رو چی گفته؟ میگه فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. تمام دنیا یهودی است، جا نخورید. علما میگن، از خودم که نمیگم، از فیلونی که قرن چهارم یهودی که اومد مسیحیت آورد در اروپا، مسیحیت یهودی است. گاهی جاهاله سر کشیدن. دنیا یهودی است. دنیا یهودی از مرگ میترسه، و چون از مرگ میترسد اسلحه های مخوف ساخت است. اونجا تا حدی بحث شده است. بزرگترین مصیبت بشر فرار از مرگ است. خدا با اعتقاد به معاد ما را در این دنیا برای رسیدن به اون حیات ناب توحیدی کمک میکند. باید، خواهش میکنم به این جمله دیگه ده، باید تا انتهای خطر کردن جلو رفت. اینا فقط ما تو تاریخ نشون دادیم. بچه های ما شبای حمله، بعد از حمله برای گرفتن این جاده خرمشهر، الحمدلله این روزا شما میدونین رسیده بودن به اینکه همه‌شون کشته بشن، نه اینکه نصفشون. خدا رحمت کنید احمد چی هست یادم، نه لشکر محمد رسول الله متوسلانی، نگاه کنید یه جا به اون فرمانده میگه که همه بچه‌مون کشته شد با یه غم عجیبی، چون یه جبهه از مال ارتش است، نصفشون میمونن. اون سرهنگ اون میگه خیلی ناراحت است که آقا بچه‌ها ما نصفشون رفتن توی حمله جاده خرمشهر گرفتن که شوخی نیست. میگه بابا بچه‌ها ما همه‌شون رفتن، ما باید دوباره بشیم لشکر رو از اول درست کنیم. ببین جمله رو نگاه کنید، این چرا شو همچی کاری بکنیم؟ جز این معاد، معاد نظام ساز، نه معاد ترس از جهنم. باید تا انتهای خطر کردن جلو رفت. زندگی در جایی جریان دارد که روحیه مقاومت و خطرسازی به میدان بیاید. تا اینجاش هممون قبول داریم که زندگی در جایی جریان دارد که روحیه مقاومت و خطرسازی. اما اینا کی میتونه به شما بده؟ این یهودیا بدبخت، میدونین که الله اکبر، بچه ها ما کشته میشن، اونا قهر میکنند و عصبانی میشن و اعتراض میکنند. این روحیه را معاد تمدن ساز، معاد نظام ساز به شما میده. برای همین تعجب میکنین که وسط یک سوره بسیار انقلابی یه مرتبه بحث معاد میشه. تکمیلش رو با همین دید نگاه کنین، میگه یوم تقلب وجوههم فی النار. این کفاری که نسبت به نظام سازی دینی بی تفاوتن، اینها وارونه میشند، همه شخصیت های پنهانشون ظهور میکنه. تقلب قلب بعد قلب، یعنی هی میره. دیدین که مثلا یه چهره میره یه چهره دیگه میاد، همطور زیرارون شدن. تقلب به معنی زیرارون، یعنی این چهرهش میاد چهره مقدس ما بشه. آقا سیاست چیست؟ ما بخواهم بریم خانقاهمون نمازمون بخونیم، این میاد تو آتش. بعد حالا این میاد، نه بعد اون چهرهش که میبینی پدر سوخته، برای ما میشه چی؟ میشه که آقا کاری به سیاست نداشته باشین اینا. اما بعد که میخواییم که مثلا با خود به اصطلاح یه کار دینی بکنیم،
میبینی که اینجا سیاسی میشه برای ما. آکه آقا چه کاری است؟ ما چه کار دارید که تو این کارو وارد میشید؟ یعنی گاهی چهره این آدمای خرمقدس اونچنان گاهی سیاسیان که اصلا باورش آدم نمیاد. اما چه سیاسی؟ سیاسی منهای دیانت. گاهی اونچنان آدمای شهوانی و پولپرستن که اصلا شما تصورش هم نمی‌کنی. اینا چیزای عجیبیه. لو میرن اینا. اینا در قیامت این چهره هاشو میاد رو. یقولون یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسولا. اینا کجا بودن که میفهمن که رسول باشون صحبت کرده با کفار بشمنها و هوتنتوها که کس حرف نداره که اینا مورد خطاب بودن. اینا را بهشون دین ارائه شده است. بعد حالا میدن که عجب بد اومدن، بد برخورد کردن با دین. یعنی کاش اطاعت میکردیم به جای اینکه بشینیم سیم صفحه بگذاریم اطاعت میکردیم. حالا دقت کنید، خواهش میکنم دقت. قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاذلنا السبیلا. معنیش که معلومه، میگه خدایا ما از بزرگانمون و چشم پرکنامون، اونا که هیبت داشتن تو جامعه تبعیت کردیم. یعنی چی؟ روانکاوی اینا رو داره میگه. یعنی جریانهای هست که اینها در ازای ایجاد یک نظام الهی فرهنگ غالب و اون فکر بزرگ نشون دهنده خودش رو آورده است. داره میگه خدایا ما تحت تأثیر فرهنگ غالب قرار گرفتیم. سادتنا و کبراءنا یعنی کسایی که حرفای بلند زمانه را میزدند و ما به جای اینکه به دنبال حقیقت موضوع بودیم باشیم، به دنبال این بودیم که جامعه را تحت تأثیر قرار داده است. نمیدونم چه واژه‌ای به کار برم، افکار به اصطلاح جهانی خودش را نشون دادن. یکی از مشکلاتی که ما داریم از مدت‌ها اینه که غرب برای اینکه ضعف خودش را پنهان کنه میاد جهانی بودن برای خودش تعریف میکنه. حالا شما تو محاوره میشنوید، رهبری هم مسخرهشون کردن که ما با آمریکا در افتاده میگم اشکال بداریم. میگن آقا اینا با جامعه جهانی مثلا نمیسازن. این همیشه بوده است و متاسفانه خیلی ها را فریب داده است. حالا آیه را دقت کنید چی میخواه بگه. ما باید قبول کنیم کفر گاهی با یه شخصیت کاذب جهانی نمیذاره انسان‌ها انتخاب کنن. راه حل چیه؟ راه حل نسبت به حقانیت موضوع فکر کنیم. امیرالمومنین چرا پیروز بودن؟ برای اینکه اولین نفر بودن که بیعت کردن. و چرا یه عده‌ای با امیرالمومنین بعد از رحلت نبی الله بیعت نکردن؟ گفتن اینا دیگه اومدن سر کار، ببخشید ایشالله شما زودتر اومده بودی. اینا دقیق بدین تاریخ ها درست نگاه کنید، یه خبر نیست، یه فرهنگه. نگفتن ای علی، زهرای مرضیه باشون بود، میدونین که زهرای مرضیه ملاک حقانیت بود براشون، هیچ شک نداشتن که اینجا حالا اونا مسخره کردن که چرا عیالش را انداخته است. امیرالمومنین حجت ها میخواستن تمام کنن. اگه زهرای مرضیه را نمی بردن حالت سیاسی یا رقابت سیاسی پیدا می کرد و حکومتی. بعد هیچ راهی نداشتن، حرف خودشون است ای علی ای کاش تو زودتر می دی. یعنی چی؟ یعنی بیش از این که حقانیت برامون ملاکه، چی ملاکه؟ حجم یک جریان، حجم یک جریان. این واژه بد نیست که پیدا کردن. امروز چی؟ شما باید خودتون رو بپاید، خودتون رو بپن. پس معلومه است آیه داره با یک جریانی صحبت میکنه، با یک فرهنگی صحبت میکنه. اینو تبدیلش نکنیم به یه آیه‌ای که میخوام بگه که آقا کفار اونجا مثلا اینجور گفتن. نه آقا،
جریانی فکری است که این باید متوجه باشد حجم طرفداران به ظاهر چشم پر کن حجت نمیشه. میگه آقا یه دهی کله گنده اومده بودن با صدای بلند رسانه ها رو دست گرفته بودن و داشتن خودشون را نمایش میدادن، ما از ناپذیرفتیم حرفشون. میگه که بیایتون باشه در اون حیات ابدی که دنبالشی، که دنبال ولی هستی، دنبال نصیر هستی، اونجا ضرر میکنی ها. باید یه جوری در حیات دینی خودت حاضر بشی و معاد نظام ساز رو درش قرار بگیری و عشق الهی که تو را در این نظام یک انسان فرهیخته کنه در ایجاد بشه، وگرنه روزگارت این میشه. دنبال این جملهشون ببینید، ربنا آتهم ضعفین من العذاب، معنی ظاهریشا بلدید، خدای اینا را دو برابر عذاب کن. من یه یادداشتی کردم در همین رابطه میخونم. اینها با آرزوهای غیر واقعی که در هیچ سنت پایداری و ریشه نداشت زندگی را گذراندن، با همین تبلیغات دیگه، ساداتنا و کبران گذراندن، و حالا ناکامی خود را به گردن دیگری می اندازن، در حالی که همه آنها مسئول بودند. چون هر کس خود را فریب داده، یعنی الان این بچه، این جوان، این غیر جوانی که میگه آقا نه آقا ایران که حرفش به جای نمیرسه، حرفش میخواد حق باشه میخواد حق نباشه، حرفش به جای نمیرسه. این کامران احمق، شما همه دون میدونین که اینا مگه همینا تروریست، حالا میگه که ایرانی که طرفدار تروریست است برای این که ثابت کند که از گذشتش پشیمانه باید بیاد با ما همدست بشه در نابودی تروریست. ممکنه شما یقه دا پاره کنی، یقه دا نمیخواه پاره کنی، هر سب دخو همینه. بفهم که پس با یک جریان باطلی روبرو هستی. چه اندازه باطل؟ این اندازه باطل، یعنی این اندازه خیلی اندازه است. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این است که حق پیروز میشه. میگوی که آخه اینا همه چی که دستشونه، یعنی اگه کسی اینا نفهمه میگه عجب این نامردا، خودشون داعش و النصره و همه را درست کردن، تک رئیس تکفیریه که خودی سعودیات که اخباره که خونده، بابا این سعودی ها ملک عبدال اون چیزه شاه اولیش اینا خود اینا درست کردن دیگه. خب تروریسته که اینا درست کردن، تکفیریه که اینا درست کردن. خب حالا میگه وای ای نامرد، خودتون درست کردی. قربانی تر از ما در تروریسم هیچ که دنیا نیست دیگه. ما رئیس جمهور و نخست وزیر را اینا همونه از دست دادیم، ما بهترین بچه همونه تو ترور از دست دادیم، پس ما که مظلوم ترینم. حالا هم که بوق دست ایناست که آقا چون ایران تروریست است، بعد شما بگو که ای نامرد، پس خیلی دارن نامردی میکنن، بعد هول بشی که بوق دست ایناست، تهمت هم دست ایناست، پس شما پس بیفت. نمیخوا پس بیفتی، آیه را نگاه کن. چون هر کس خود را فریب داده و دارای در ازای اصلاح خود بر نیامده، حالا در نظام هستی مسئله دار است، در قیامت این ظهور میکنه. پس میگن ربنا آتهم ضعفین من العذاب، خدایا دو برابر اینا رو عذاب کن. خواستم این نوشته رو خوندم برای اینا که چرا میگن دو برابر، برای اینکه اینها میخوان مسئولیت غفلت خودشون هم سر کی بندازن؟ سر بقیه. اینم یه بیماری است الان هست. بچه‌ها گاهی میگن آقا ما تقصیر نداشتیم. چرا تقصیر نداشتیم؟ هر کس باید مسئولیت خلاف خودش را بپذیره. ولعنهم لعنا کبیرا، بعد میگه که خب اینا میگن که آقا نظام استکباری، آن کامرون ها را که ما را فریب دادن دو برابر عذابشون کن، خیلی هم عذابشون را زیاد کن. میگه که نه، حالا اینجا دیگه بحثش نیست، اینجا فقط میخواه بگه متوجه باشید که اگر در حیات دینی ناب انقلابی نظام ساز قرار نگیرید سر خطر، سرتون به خطر است. تا اینجا جمع کنم جمله ما، اینجور نوشتم: امر بزرگی که با اسلام در جهان واقع شده است مرهون چنین اعتقادی به زندگیش. بارها عرض کردم اگر امام یه همچی عقیده تبیینی اقناعی حضوری نداشت نمیتونست اینجور واسطه تو این جنگ و انقلاب و جلو شاه. ببینین وقتی هم که جلو شاه واسطه به همین واسطه که مگر بیش از آن است که در این زندان منو له کنه آواستاد. چرا تونست واسطه؟ چون همچی عقیده ای داشت، برای جنگ هم همین عقیده رو داشت، بعد جنگ هم همین عقیده. یعنی امر بزرگی که با اسلام در جهان واقع شده مرهون چنین اعتقادی به زندگیست. هر وقت امر واقعی بزرگ، امر واقعی بزرگی واقع شده چنین است. هزار سال پیش هم اگه نگاه کنین، اگه میبینین فلان علما، اگه میبینین قاضی ها، اگه میبینین انسان‌های بزرگ، اگه می‌بینین امیر کبیرها، اینا تونستن کارهای بزرگ بکنن، اول مسئله‌شون را با معاد نظام ساز حل کردن. نسألو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت این قرآن مجید کریم که بر آن قلب مجید کریم نظام ساز نازل شد قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. الهی پروردگارا قلب مبارک مولایمان، مولای منتظر، مولای منتظرمون را از ما راضی خوشنود بدار. فرج با برکتش را یا واهب و یا رب تسریع بفرما. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب توحیدی لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. پروردگارا بر ما منت بگذار و ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی رهبری عزیز، این بنک امیدواری برای ادامه حیات قدسی توحیدی دینی رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسنون و محفوظ بدار. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای تمدن دینی تلاش می کنن و عزت اسلامی را در مقابل نظام کفر جهانی حفظ می فرماین موفق و معید بدار. پروردگارا یا رحمان یا رحیم یا الله، پروردگارا توفیقاتی که به حقیقت اولیاءت در این روزها به خصوص در روز عرفه به اولیاءت مرحمت می کنی یا رب و یا واهب از ما دریغ مدار. و صلی الله علی محمد و آله.